بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. في خطبة للإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: واعلم أن الراسخين في العلم هم الذين أغناهم عن اقتحام السدد المزروبة دون الغيوب الإقرار بجملة ما جهلوا تفسيره من الغيب المحجوب، فمدح الله اعترافهم بالعجز عن تناول ما لم يهيتوا به علما، وسمّى تركهم التعمق فيما لم يكلفهم البحث عن كنهه رسوخا، فاقتصر على ذلك ولا تقدر عظمة الله سبحانه على قدر عقلك فتكون من الهالكين. خطبه 89 از شرح به شمارش شرح شریف میثم مورد صحبت بود. از شد قسمت زیادی از این خطبه شریف در ارتباط با مباحث توحیدی است که عنوان صحبتمون همین بوده. بعد از بیان مطالبی تذکری در این بین آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودن که پس از این تذکر باز ادامه مباحث توحیدی است، و آن این است که تذکر دادن که در ارتباط با معارف و مباحث توحیدی و این حقایق مهمه به مقداری که قرآن و حدیث راه داده است و وارد شده است و بیاناتی را ارائه داده است اکتفا شود به ورود در همون مباحث، و چیزهایی که تکلیف نشده انسان برای ورود در آنها نداشته باشد و این مطلب را با این اهمیت بیان کردن که فرمودند فإن ذلك منتهى حق الله عليك، منتهای حق خدا بر بندگان خدا این است که در ارتباط با این حقایق و معارف نسبت به اون چه که ورودی در قرآن و حدیث نیست وارد نشوند و گفته نادرستی پیش نیاد و بدون علم سخنی در نظر گرفته نشوند. و سپس حضرت استشهادی هم از قرآن کریم در این مورد کردن، و اون این که فرمودن که کسانی که این حالت را دارن قرآن از اینها راسخ فل علم تعبیر کرده و این راسخین فل علم را معرفیشون فرموده به همین که اینها اعترافشون اقرارشون به جملت ما جهلو تفسیرهو من الغیب المحجوب، این اقرار و اعترافشون مدح شده در حدی که گفته شده که اینها راسخ فی العلم هستند، سما ترکهم التعمق فی ما لم یکلفهم البحث عن کنه رسوخا. صحبت به اینجا رسید. به مناسبت این جمله شریفه، حدیثی که از حضرت سجاد علیه السلام نقل شده در ارتباط با سوره مبارکه توحید و آیات اوائل سوره مبارکه حدید، این حدیث شریف مطرح شد و اینکه معنای این کلمه تعمق که در این حدیث شریف هم آمده است و در این خطبه حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام هم سما ترکهم التعمق کذا، از این بیان حضرت استفاده کنیم که تعمقی که در این حدیث شریف حضرت سجاد علیه السلام آمده است، این مذمت را بیشتر تأیید میکند در این اختلاف نظری که هست در این حدیث شریف که کلمه تعمق در این حدیث مدح است یا مذمت است یا هیچ کدام. حدیث هم این بود: ان الله عز وجل علم انه یکون فی آخر الزمان اقوام متعمقون فانزل الله تعالی قل هو الله احد والآیات من سورة الحدید الى قوله علیم بذات الصدور فمن رام وراء ذلك فقد هلك، که این حدیث شریف در اصول کافی نقل شده است، جلد 1 صفحه 91 حدیث 3. در توحید صدوق نقل شده است، باب 40 و صفحه 283. در بهار شریف نقل شده است، جلد 3 صفحه 263. این متعمقی که در این حدیث آمده اقوام متعمقون، مد هست یا ذم یا خیر، نه ناظر به مد و نه ناظر به ذم. در ارتباط با این مسئله اون وقت گفتیم که چند تا شاهد ذکر شده برای این که این متعمق بیشتر تأیید بشه که مذمته از این قومی که متعمقند در مباحث توحیدی. این تعبیر تعبیر مدح نیست. یکیش این بود که در حدیث هست دعائم الکفر اربع، بعد یکیش التعمق. در یه حدیث دیگریست که در جملات مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام هست که فرمودن که من تعمق لم ینب الالحق، یعنی اگر کسی تعمق کند در مطلبی از حق فاصله میگیره، نمیرسه به حق. به گونه این تعمق و فرو رفتن در مطلب زمینه میدهد که از حق فاصله بگیره. که اون وقت فرقم خواستم بگذارم گفتم بین تعمق و تدبر. تدبر بسیار تأکید شده، تفکر بسیار تأکید شده، تعقل بسیار تأکید شده. تعمق در ارتباط با مسئله فرو رفتن است بیش از حد مطلبی. این شواهد نقل شد و از جمله از شواهدی که نقل شد این بیان شریفی که مشغول خوندنش هستیم، که خطبه 89 گفتیم از این شرح شریف میثم که عباراتش متعدد خونده شد، مکرر خونده شد، که از اینم به خوبی میفهمیم و سما ترکهم التعمق فی ما لم یکلفهم البحث عن کنه رسوخا. اون وقت اینجا البته من قبل از دیگه تتمه بحث رو عرض کنم، این نکته رو دارم میخواست بیشتر مورد توجه باشه که روز گذشتم عرض کردم، تعمق فی ما لم یکلف هم، یعنی پس مطلقا هم تعمق نهی نشده، فی ما لم یکلف هم البحث ان، اونجا که مباحث توحیدی و در ارتباط با معارف خاصیست، و الا باز هم از این عبارت می شود فهمید که اصلا کلمه تعمق اینجوریست که بگیم الا ولا بد مذمت میشه هر کجا که استعمال بشه، ولی خب بیشتر استعمالش در همون مورد مذمته. حالا در ارتباط با این استشهادی که کردیم، یکی از بزرگواران اساتیدی که تشریف دارن اینجا و تشریف آوردنشون هم تشویق سواری بنده، فرمودن که این خطبه شریفه که الان شاهد مسئله قرار گرفت منافات دارد با روایات فراوانی که اون روایات درش بیان شده، یکی دو تا و پنجتام نیست، زیاد است، که مقصود از این راسخون در علم ائمه علیهم السلام، پیغمبر اکرم، ائمه معصومین. وقتی که مقصود اینها باشن، بنابراین مسئله چی میشه؟ اینها نسبت به اونچه که جهل دارن میگوین آمنا، که جهلی ندارن، آگاهن به همه چیز. با توجه به این که نسبت به آیه شریفهی که در سوره مبارکه آل عمران هست، آیه هفتم، آیه رو که دقت کنیم دو تا مسئله در این آیه به نظر رسیده. جمعی گفتن که عطف در این آیه شریفه به این صورت است که هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا اولو الالباب. جمعی از مفسرین گفتن که در ارتباط با این آیه شریفه و راسخون فی العلم واو به عطف نیست، استیناف است، عطف نیست به الله، که و ما یعلم تأویله الا الله و همچنین الا راسخون فی العلم. خیر، و ما یعلم تأویله الا الله. آیات قرآن دو بخش است، بخشی محکم، بخشی متشابه. اونها که در قلبشون مرضی است، انحرافی است، اونها از متشابه تبعیت میکنن و به دنبال فتنه و آشوب در ارتباط با افکار و اذهان خلق میروند و به دنبال تأویل اون آیات متشابه به نظر خودشون و طبق آراء خودشون هستن. و ما یعلم تأویله الا الله، و حال اون که نمیداند تأویل این آیات را مگر خداوند متعال. و راسخون فی العلم یقولون آمنا به، این و راسخون و به استیناف و به عطف نباشه، راسخونه در علم هم میگوین آمنا به کل من عند ربنا، متشابه غیر متشابه همه اینها من عند ربنا و ما یذکر الا اولو الالباب. و به نتیجه اینها هستند که چون اون چرا هم که نمیدانند اعتراف میکنند به این که حق است، و میگویند آمنا به، اینا راسخ فی العلمن. پس ور راسخون فی العلم جدای از جمله قبل شد، جمع اینجور تفسیر کردن. و این خطبه شریفم با همین تناسب داره به نظر میرسه، که این خطبه هم با همین مناسب باشه، به نظر ابتدایی میرسه. و حال اون که روایات فراوانی داریم بسیار زیاد معتبر به این که خیر، اینجا و راسخون فی العلم عطف است به الله، و ما یعلم تأویله الا الله و راسخون فی العلم. اونا میدونن که روایات هم در این زمینه بسیار زیاد است و مفصل در کتب حدیث نقل شده، و از جمله یک حدیث که از جهتی خصوصیتی داره به عرضتون برسد بد نیست، در ارتباط با جمله شریفه و آخر متشابهات در تفسیر کنز الدقایق و بحر الغرائب در جلد سوم این تفسیر هست، صفحه 32. والعلت فی ذلک، این که محکم و متشابه در قرآن هست، ما رواه فی کتاب الاحتجاج عن امیر المؤمنین علیه السلام فی حدیث طویل و فیه یقول ثم ان الله جل ذکره لسبقت رحمته و رعفته به خلقه و علمه مما یحدثه المبدلون من تغییر کلامه قسم کلامه ثلاثه اقسام فجعل قسما من یعرفه العالم والجاهل. بعضی از آیات قرآن هستش که همینقدر کسی تسلط بر لغت عرب داشته باشه، ادبیات عرب رو خوب بدونه، آیه رو میفهمد، مشکلی براش نخواهد بود. یعرفه العالم والجاهل و قسما لا یعرفه الا من صفا ذهنه و لطف حسه و صح تمیزه. کسی میفهمه که ذهن صافی داشته باشه و ذهن لطیفی داشته باشه، عقلی داشته باشه، صح تمیزه ممن شرع الله صدره للاسلام و قسما لا یعرفه الا الله و انبیاؤه و راسخون فی العلم. پس تصریح شده به این که و راسخون فی العلم، مثل خدا که میداند اونها هم میدانند، و راسخون فی العلم. و انما فعل ذلک، چرا این کار شده؟ لئلا یدعی اهل الباطل، برای این که اهل باطلی که میخوان خودشون رو به جای حق جا بزنن گیر کنن. خیلی از آیات هست میرن نمیتونن معنا کنن، نمیفهمن، اگر چنانچه به حق باشند و مورد داشته باشه ادعاشون باید بتونن که معنا کنن، نمیتونن. این نتوانستنشون نیازمندیشون به ائمه علیهم السلام اثبات کند نقص اونها، عجز اونها، نیاز اونها را، و اثبات کند عظمت معصومین علیهم السلام را. و لذا خدا چنین کرده است. و انما فعل ذلک لئلا یدعی اهل الباطل من المستولین علی میراث رسول الله صلی الله علیه و آله من علم الكتاب ما لم یجعله الله لهم ولیقودهم الاضطرار الى الاعتمار لمن والله امرهم فاستكبروا عن طاعته تعززا وافتراءا على الله واقتراءا بكثرة من ظاهرهم وآبرهم، افرادشون زیاد، تعدادشون فراوان، وآند الله جل اسمه و رسوله صلی الله علیه و آله. به این جهت خداوند چنین کرده. حالا حرف این بود که با توجه به روایات فراوانی که داریم که این یکی از روایات بود که باید به عنوان معید هم گفت، روایات صریح بر این است که ور راسخون فی العلم مثل خداوند متعال آگاهن به این حقایق. بنابراین اگر این چنین باشه، این شاهدی که ذکر کردیم برای مسئله مذمت تعمق در حدیث حضرت سجاد علیه السلام، این استشهاد درستی نخواهد شد. و اصلا این خطبه شریفه با همه اون روایت هایی که گفته شد اشاره کردم، یکیشو خوندم، با همه اونها مخالف خواهد بود. بنابراین هم استشهاد نادرسته و هم این تخالف هست. این بیانی بود که فرمودن. بعد در جواب این حرف یه حرفی خودشون فرمودن که اون رو عرض بکنم دیگه، به اون چی که من خودم میخواستم به خیال خودم عرض کنم به روز قاطعا نمیرسیم. و آن اینه که در بسیاری از تفاسیر هم اینجور هست، تصریح شده به این که خیر، جمعی از مفسرین اینجور گفتن که ور راسخون و اول مطلب گرفتن، عطف نگرفتن به الله، ولی اینجور نیست، بلکه ور راسخون عطف به همون الله هست. یه شواهد خوبی هم برای خودشون آوردن، از جمله در این تفسیر مواهب الرحمن فی تفسیر القرآن که از مرحوم آیت الله عظمای سبزواری است، اصحاب اعلای سبزواری، در این جلد پنجم تفسیرشون در صفحه 38 و 39 اونجا این مطلب بیان کردن، وارد این بحث شدن. اون وقت گفته بشه که آیه اینجور معنا میشه، ور راسخون فی العلم عطف بشه به همون الله، یعنی خدا تعبیر رو میدونه، راسخون فی العلم هم تعبیر رو میدانن، و در عین اینکه تعبیر رو میدانن، در عین حال مسئله نیست گفته بشه که چی؟ که میگوین کل من عند الله، همش از طرف پروردگاره. به اضافه این که ممکنه گفته بشه که در ارتباط با بعضی از حقایق و معارفی که خداوند از اونها هم مستور کرده است، علمی که اون علم را خداوند برای خودش مخصوص کرده است، نسبت به اونها در ارتباط با اونها بایی که نمیدونن، ولی آمنو بالله. و بنابراین وقتی که حال باشه این جمله بعدی، برای این راسخون، پس الله میداند، راسخون هم میدانند، در حالی که راسخونی که میدانند یعنی در ارتباط با متشابه که میدانند، و در ارتباط با غیر متشابه حقایق دیگری که هست که ممکنه اون حقایق رو ندانن، فرض اون حقایق چه بشه که فرض هم میشود از بعضی از روایات هم استفاده میشه، باز هم میگوین که کل من عند الله. بنابراین با حال گرفتن جمله بعدیه این معنا مشخص بشه که گیری نداره که واو عطف باشه و در این حال مطلب همین بشود که گفته شد و شاهد بودن است که از این آیه شریفه استفاده میشه. تا حالا باز انشاءالله ببینیم که چه صحبتی خواهیم داشت. اللهم صل علی محمد و آل محمد.